بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم. در برنامه عبور از تاریخ ماجرای قائم مقام رو دارم میگم. کسانی که علیه قائم مقام دست به یکی کرده بودن چند نفر بودن. یکی از اینا عرض شود میرزا نصرالله خان معروف به صدرالممالک بود که در انتهای بازار مقابل جلوخان بزرگی که منزلش بود جلساتی تشکیل میدن. عرض شود که کسان دیگه هم بودن، همون نظرعلی خان حکیم باشی بودن، چند تا پیش خدمت بودن، حاج میرزا آقاسی در رأس اینها بود. اینا جمع میشدن در یکی از روزهای سال 1251. تعدادی فراش میان دنبال میرزا نصرالله خان صدرالممالک. ببینید تو این مملکت همه دنبال شغل و پولن. این میرزا نصرالله خان قائم مقام میگه آدم درستی نیست، دستش کجه، بهش پست میداد، یه پست وزارتی بده، پست صدارتی بده، پست حکومت شهرستانی رو بده، ولایتی رو بده، ایالتی رو بده، نمیداد. صدرالممالک یکی از شبهای سال 1251 ماه صفر آن سال، نه ماهی که آقای قائم مقام صدر اعظمه، صدرالممالک میرزا نصرالله خان یکی از نجیبان محمد شاه بود، فوق‌العاده مورد اعتماد او قرار داشت. شاه در اغلب موارد با او مشورت میکرد، ولی با این حال شغل حساسی نداشت. صدر اعظم میگفت این آقا به درد نمیخوره، این آدم درستی نیستش. صدرالممالک هم کینه قائم مقام رو در دل داشت، همیشه سعی میکرد که بر تیرگی روابط شاه و او بیفزاید. غالبا از اون از شاه بدگویی میکرد. در آن شب چند تا فراش میان، عرض شود که کجا، سوار بر اسب از در باغ بزرگ نگارستان. نگارستان همین جایی که الان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خیابان بالای میدان بهارستانه. عرض شود که دروازه شهر در آن زمان در جنوب تهران بود. اینا میرن و جناب میرزا نصرالله رو دعوت میکنن. فراشا مثل گارد شاهنشاهی بودن، فراشای کشیک باشی به اینا میگفتن. عرض شود که صدرالممالک میرن بهش میگن تو شاهنشاه تو رو احضار کرده به باغ نگارستان. باغ نگارستان اون موقع در خارج تهران قرار داشت و اطرافش چادر میزدن. یه کاخی بود که میگفتن محل عیاشی فتلیشا بوده و اطرافشو چادر زده بودن. عرض شود که صدرالممالک از این وسط چادرها رد میشه، یک نفر فراش خلوت اونو میبره به طرف عمارت واقع در وسط باغ، باغ نگارستان. بعد میبینه تمام چراغهای اتاقهای این عمارت که محل اقامت شاه بود روشنه. اون موقع یه گلستان بود و یه نگارستان و کم کم کاخهای دیگه زمان ناصرالدین شاه ساخته شد. این همه کاخهایی که شما میبینید یه به اصطلاح باغ قصر بود که الان اینا همینطور کم کم باغ درست میکردن. میرزا حسین خان مشیرالدوله قصر بهارستان رو ساخت، مسجد سپهسالار رو ساخت. بهش میگفتن مسجد سپهسالار، یعنی مسجد میرزا حسین خان مشیرالدوله. میخواست تهران مثل استانبول بکنه، 12 سال در استانبول سفیر بود، میخواست اینا رو مثل اونجا بکنه. محمد حسین خان زنگنه، ایشک آقاسی باشی، حاج میرزا آقاسی، همه منتظر بودن که صدرالممالک برسه. صدرالممالک رسید، دید محمد شاه موقع جوان بودا، سنی نداشت، فکر کنم نزدیک 27 سال داشت، برای اینکه ایشون در 41 سالگی میمیره، 14 سال هم سلطنت میکنه، الان باید 28 سال 27 سال داشته باشه. وارد میشه، همه بلند میشن، تعظیم میکنن، تعظیم و تکریم، موقع تا کمر باید شما خم بشین. شاه خیلی عصبانی و متفکر بود، از شدت عصبانیت نمیتوانست بایستد، در طول و عرض اتاق قدم میزد، ازار شدگان نیز از عصبانیت شاه به هراس افتاده در انتظار حوادث تازه‌ای بودند. حالا من اون مقوله‌ای که ژنرال روسی بارون کرف نوشته از کشتن قائم مقام اون خیلی کامله، گزارش بود که وزارت خارجه روسیه تایید شد، اونم من در یکی از کتابام آوردم، لیلا دختر کند. ماجرا مربوط به دوران ناصرالدین شاه است، ولی صحبتایی که شده ژنرال اندرینی ماجرای بارون د کرف و از کشتن قائم مقام که خودش شاهد بوده، اون موقع در تهران بوده، دیپلمات روسیه بوده، نقل میکنه. خب همه میشن، شاه برمیگرده میگه که چرا شما رو احضار کردم؟ آیا علت احضار ناگهانی خودتون رو میدونید؟ من امشب تصمیم مهم میگرفتم، میخوام با شما که از خدمتگزاران صدیق و صمیمی و مورد اطمینان من هستید در میان بگذارم، در طریق اجرای آن مشورتی کرده باشم. ببین چندی است که عده‌ای از خائنین و نمک نشناسان که در رأس آنها صدر اعظم، این بیچاره رو بگیم، این ابو القاسم قائم مقام قرار دارد، مشغول توطئه شدن و میخواهند کم کم همه کارها را از دست من خارج کرده و بالاخره بر تاج و تخت من دست پیدا کنن. حرفی که محمد رضا شاه درباره قوام السلطنه خدمتگزار میزد، درباره مصدق ملی کردن نفس مصدق انجام داد، کسی به این فکرها نبود که خیلی شجاعت کرد. 28 ماه ما بدبختی و تحریم و هزار جور بلا سر ما اومد، محمد رضا شاه گفت این دوتا میخوان سلطنت از من بگیرن. حالا فکر کنید قوام السلطنه پیرمرد میخواست چی بشه؟ شاه بشه، رئیس جمهور بشه. مصدق 74-75 سال داشت، میخواست رئیس جمهور بشه. از این اشتباهات محمد شاه همینه میگه، میگه میخوان عرض شود که تاج و تخت منو به دست بیارن، احکام و فرامین منو لغو میکنن، به دستورهای من گوش نمیدن، کار جسارت را به جایی رسانیدن که امروز پس از این که من به باغبان خود 200 تومان انعام دادم، قائم مقام او را احضار کرده و پول را از وی پس گرفته و گفتن که این پول متعلق به خزانه مملکت است، شاه نمیتواند آن را به دلخواه خود بدهد. 20 تومان داده به باغبان، گفت تو زحمت کشیدی این 20 تومان، ولی 200 تومان خیلی زیاده، ما پول به بدبختی از جیب مردم در میاریم. قائم مقام حرف حسابی میزنه، میگه آقا برای چی؟ برای چی ما باید به شما به یک باغبون 200 تومان بدیم؟ 200 تومان خیلی پوله. برای اطلاع شما شنوندگان گرامی رادیو جوان میگویم، مادام گیولفا باستانشناس بوده، غارتگر، اومد تمام اموال قیمتی ما را از شوش و از جنوب ایران با کشتی توپدار فرانسوی فرستاد موزه لوف. میگه من وقتی وارد ایران شدم از قفقاز اومد ایران، این کسانی که منو می آوردن تهران، این قاتلشیا، گفتن خانم به ما یه آبگوش نمیدی؟ یه گوسفندی ما برای ما بخر، ما آبگوش درست کنیم و کباب درست کنیم. میگه 2 تومان، 2 تومان یه گوسفند درشت چاق خریدم دادم به اینا که کباب درست کردن، آبگوش درست کردن، 2-3 روز غذاشون تامین شده بود. حالا گفته که 200 تومان من دادم به باغبون، این جلوشو گرفته. خشم و غضب محمد شاه به منتهی درجه خود رسیده بود، لبهای خود را به شدت میگزید، نتوانست به سخنان خود ادامه داد. مریض بود، نقرسی بود، عصبی بود، هزار تا بیماری داشت. ما دکترایی که باش بودن همه نوشتن که ایشون همیشه مریضن و پادرد دارن و بد اخلاقن و ناراحتی کبد داشت، ناراحتی معده داشت، رودم مرد، در 41 سالگی مرد در همین باغ محمدیه. کجاست؟ همیشه که الان موزه سینماست در تجریش. بعد گفتش که تقصیر از من است که از اول جلو اقدامات خودسرانه او را نگرفتم. قائم مقام از روز اول نظر خوبی به من نداشت. در زمان حیات پدرم، هنگامی که وزیر پدرم بود، یعنی عباس میرزا، چون نایب السلطنه وزیر داشت، چون فتلیشا سرگرم عیاشی و پرخوری و مجلس قمار و چیزی که نوشتن، تمام کارهای مملکت با عباس میرزا بود. نوشته بود که موقعی که پدرم زنده بود با من به سختی رفتار میکرد، ولی من تمام خشونتها و سختیهای او را هم بر حسن نیت کرده و تحمل میکردم. در نتیجه بر جسارت او افسوده شد. بالاخره پس از رسیدن به سلطنت هم او دست از رفتار زننده خود بر نداشته است. تمام کارها را خود قبضه کرده. بالاخره اینک میفهمند که او میخواهد بدین ترتیب به کلی دست مرا از کار کوتاه کند. خیر خیر، این وضع دیگر قابل تحمل نیست، باید با آن خاتمه داد. من تصمیم گرفتم که صدر اعظم و اطرافیان او را نابود کنم. نمیگه بدین استعفا بدین، نابودشون باید بکنیم. البته این کار آسانی است، زیرا او تمام قوا و اختیارات مملکت را در دست دارد. اطرافیانش نیز قوی هستند، ولی برای این کار باید چاره اندیشید. هر کدوم از این دشمنان عرض شود قائم مقام، حالا به قول معروف از خوشحالی در پوست نمی گنجن، با دومشون گردو می شکنن. شروع می کنم یه علازت کار بسیار خوبی کردید، منطقه باید این نقشه رو شما کاملا پنهان نگه دارید و عرض شود که ایشونو به باغ نگارستان، باغ شمال تهران، اون موقع تهران تقریبا از میدان توپخانه به پایین بود، شما ایشونو احضار کنید، در همینجا نگه داری کنید، بعد اطرافیانش هم دستگیر کنید و ایشون در باغ نگارستان بعد از که سربازهای فوج تهران دستور دادی که دستورات او را اطاعت نکنن، عرض شود که ترتیب کشتنش را خواهیم داد در همین باغ نگارستان. شاه میگه که آخه من قول دادم خونش را نریزم، گفت اونو بسپرید به ما بلدیم چطوری بکشیم قربان، خونش را نمیریزیم. ایشک آقاسی باشی، یعنی وزیر دربار شاهنشاهی، قول داد که قاسم خان سرتیب فوج تهران رو برای اینکه از دستورهای قائم مقام به اصطلاح اطاعت نکنه آماده کنه. جلسه محرمانه 4 ساعت از شب گذشته پایان یافت. صدرالممالک و 3 نفر دیگر از مشاوران شاه به امر شاه شب را در باغ نگارستان ماندن، چون قائم مقام یک سازمان جاسوسی خیلی خوبی داشت. برنامه من تموم شد، وقتش ادامه بدین، باقیشو در برنامه بعد بگم. من این ماجرای قائم مقام رو باید تمومش کنم. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
همراه شما.
چشمامو می چه حالی، یه وقتا گاهی بگیر سراغم، همون به آهی بیرم نبودی، شدی عزیزم انگار مهم نیست ای تو مریضم، تو در چه حالی، یه وقتا گاهی بگیر سراغم، همون به آهی بیرم نبودی، شدی عزیزم انگار مهم نیست ای تو مریضم. هر جا میرم ازت حرف میزنم، هر جا میرم ازت حرف میزنم، نمیتونم از فکر تو درام، جای خالی تو درد برام، انگار تمامی نداره درد سرام، انگار تمامی نداره درد سرام، شی با قلب سر بزیرم، قرار نبود به یه غصه رو بغل بگیرم، درست تو آج جوانی ببین بی تو چه پیرم، قرار نبود بری و دستای تو رو نگیرم، قرار نبود سرد بشی با قلب سر بزیرم، قرار نبود بری و غصه رو بغل بگیرم، درست تو
نمیتونستم از پیشت برم، نمیشد که بمونم، میخواستم برم ولی دلم میگفت محاله که بتونم، نمیتونستم حالیت کنم که وابستست به تو جونم، تا کجا باید عاشقت میموندم من نمیدونم، یه جوری رفتی خوشگم زد دلم مونده تو بارون، تصمیم تو گرفتی آخرش تو دایر دوتامون، رفتی و ماتم در چشام دسته به راهمون، حالا که نیستم حواست باشه به دلامون، به آدم رو کور میکنه، دل رو مجبور میکنه، خودش رو هفت توی سلول یه زندون میکنه، عشق دلت خون میکنه، یه وقت دنیام خوب میکنه، دل یه عاشق میگیره و حیرون میکنه، آدم رو کور میکنه، دل رو مجبور میکنه، خودشو هفت توی سلول یه زندون میکنه، دلت خون میکنه، یه وقت دنیام خوب میکنه، دل یه عاشق میکنه،
بارون پاییزو میبینم دلم میخواد دوباره چشاتو، آخ نمیدونی تو این پاییز چقدر کرده دلم باز هوا تو، من مراقب بودم از وقتی که رفتی هیچکی نگیر جا تو، هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم صدا تو، آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو، بیا پر خاطر کن با صدات کل شهر منو، خودم فکر و تنها دوست دارم از حالا جا،
خواستم بری چون هیچ این اندازه دوستت نداره، قلبی که پای تو مونده بعد از این که رفتی تنها ترینه، اومدم دریا حالا که نیستی بیتابیم و دریا ببینه، آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو، بیا پر خاطر کن با صدات کل شهر که تنها نیست، آهای پاییز اومدی بازم اون این جانی، بگو برمیگرده شیرینه این دروغ مصلحت آمی،
ردیفه
چرا نمیرسد صدا صدای من به تو، غریب آشنا من از تمام شب ببین بریدم، نفس نفس تو را خواستم به دست آوردم، بیش تو کم میارم با این که قدم، قبل تو خیلی قصه میخوردم، روم زیاد بود تا الانشم نمردم، حالا حالا هواهات حالت مجنون دلم، حالا حالا حواسش به یه بارون دلم، تنها اومدم شمارم ما تو ترون دلم، حالا حالا باهات حالت مجنون دلم، حالا حالا حواسش به یه بارون دلم، تنها اومدم شمارم ما تو ترون دلم،
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند، ای معماری چشمانت ظریف و قاجاری، در سرای قلبم شاهان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را به غارت بردی، ای عشق شدی چل چراغ این امارت، دلم مبتلایت شد ترین ترانه خانه عطاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا. دل بر خوش مهارت دلم را به غارت بردی، ای عشق شدی چل چراغ این امارت. دلم ما تلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را،
ساعت 15 اینجا ایران است، رادیو جوان.
من بیر جوانم تبریزدن 24 سنیمده، رادیو جوان تمام